العالمین. عرض کردیم خدمت سروران عزیز که زمانی ما میتونیم از قرآن کریم استفاده کنیم که قرآن رو بچشیم. این یه بحث تجربی برای هر فردی هم هست که شما میتونید از لباستون استفاده کنید، از جورابتون، زمانی که بپوشید دیگه. کی من میتونم از عینکم استفاده کنم؟ زمانی که به چشمم بزنم. کی میتونم از غذا استفاده کنم؟ زمانی که بخورم. کی میتونم از قرآن استفاده کنم؟ زمانی که بچشم قرآن رو، یعنی بفهمم که تک تک این آیات به بنده چه ارتباطی داره. خب گفتیم یکی از راه‌های انس با قرآن کریم کسب معرفته و سعی کردیم از ابتدای ماه مبارک رمضان هم این بحث رو، یعنی بحث معارف قرآن رو، با سروران ادامه بدیم. خب یه بحثی رو از دیروز شروع کردیم، اونم این بود که یه بحث جدیدی راجع به معارف قرآن گفتیم که بهترین راه برای معرفی اهل البیت خود قرآنه، چون دیگه قرآن یک بهترین توصیف، دیگه بهترین توصیف رو کی میتونه از اهل البیت بکنه؟ خود خدا میتونه انجام بده، وگرنه عقل ما که به قد رعنای اهل البیت نمیرسه. دومش هم قرآن را هر چی روش بیشتر کار کنی، شخم بزنی، مطلب جدیدتر به دست میاری. لذا بهترین توصیف از اهل البیت رو خود قرآن انجام داده و بهتره که ما هم بریم سراغ قرآن کریم. تا رسیدیم به یه سوال تاریخی. سوال تاریخی هم این بود که چرا اسم اهل البیت در قرآن نیومده، و این رو با سروران یه مروری کردیم. گفتیم که یه سری پاسخ‌ها در طول زمان دارن که چرا اسم اهل البیت نیومده. ما هم یه پاسخی خدمت سروران عرض کردیم، اونم این بود که اصل این سوال یه مغالطه است، یعنی سوال درستی نیست، به خاطر اینکه معرفی رو مساوی گرفتن با آوردن اسم. و ما دیروز یه امتحانی هم از دوستان گرفتیم، گفتیم که مثلا یه اسمی رو آوردیم گفتیم شما میشناسید، گفتید نه، ولی وقتی که اوصاف رو ذکر کردیم همه شناختن. اصل تعریف با آوردن اوصافه. مثلا اگه یه نفر به شما بگه آب، یکی در جوابش بگه H2O، شاید خیلی متوجه نشن، ولی اگه بگه ماده ایست بی رنگ بی بو برای رفع آتش و طهارت استفاده بشه، همه متوجه میشن. پس با این توضیحات معرفی یک چیز و یک شیء مساوی است با آوردن چی؟ اوصاف و صفاتش. با این نگاه قرآن پر است از تعریف و توضیح جایگاه اهل البیت علیهم السلام. خب اما یه نکته‌ای هم که حالا خوبه بهش دقت کنیم اینه که سروران فرض بفرمایید که حالا یه کارورزی به صلاح انجام بدیم. فرض بفرمایید که الان آقا رسول اکرم تشریف آوردن، یه صلواتی خط بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرض بفرمایید که آقا رسول اکرم الان تشریف آوردن داخل این مسجد، نشستن و گفتن مردم همین الان یه آیه به من نازل شده. آیات رو بر مردم میخوندن دیگه. آقا رسول اکرم آیه چیه؟ آیه اینه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آقا میفرمایند که خدای متعال این آیه را الان بر من، شما تصور کن آقا رسول اکرم تشریف آوردن داخل مسجد، نشستن آیه را خوندن، گفتن آیه بر من نازل شده و خدا خواسته که من ولیش رو به شما معرفی کنم. آیه چی بود؟ آیه این بود که خدا ولی شما خدا و رسول خدا و کسانی که ایمان آوردن و کسانی که اقامه نماز میکنن و در حال رکوع چی میدن؟ زکات میدن. خب آقا رسول اکرم اینجا نشستن، من شما هم نشستیم، آقا گفته خدا میخواد ولی رو معرفی کنه، حالا ولی کیه طبق این آیه؟ و هم راکعون. نه هنوز که آیه که نگفته حضرت علی، این آیه در مورد حضرت علیه، ولی آیه نگفته حضرت علی، یعنی چیزی توش نیومده. میخوایم یه دقت عقلی بکنیم رو این آیه. ببینید خب الان ما چی کار میکنیم؟ و هم را که اونو که شنیدیم الان آقا رسول اکرم نشستن این آیه هم نازل شده، ما از آقا رسول اکرم با چی بپرسیم؟ این و هم را که اون کیه؟ شما اومده به ما ولی ما نفهمیدیم و هم را که اون. یعنی میخوام چی بگم؟ یعنی ابهاماتی که امروز ماها داریم اون زمان وجود نداشت دیگه. آقا رسول اکرم اینجا باشه آیه نازل بشه شما متوجه نشست خودی سوال میکرده دیگه، آقا مرادتون از این و یوتون از زکات و هم راکون کیه؟ بعد آقا هم توضیح میدادن، قرآن که نیومده بود معما طرح کنه. پس الان کی مشکل داره؟ ماها مشکل داریم. چرا؟ چون زمان گذشته و خب تو طول 1400 سال هزاران اتفاق افتاده، آیه رو ما متوجه نمیشیم. درسته؟ یه دلیلش این که خب حالا عرب هم نیستیم، یه مقدار الفاظ متوجه نمیشیم. یه دلیلش این هم که غبار زمان گرفته، وگرنه در زمان خدا آقا رسول اکرم این چیزا همه چیز واضح بوده. ثانیاً اصلا فرض بفرمایید ما از رسول اکرم هم این سوالی نمیپرسیدیم. آیا خود آقا رسول اکرم وظیفه داشتن توضیح بدن؟ بله. قرآن کریم در سوره نحل میفرمند و انزلنا الیک الذکر، پیامبر ما قرآن رو بر تو نازل کردیم. برای چی نازل کردیم؟ خود خدا میگه لتبین للناس، و برای مردم رو روشنشون کنی. ما نزل الیهم، اون چیزی که به سمتشون نازل شده، و لعلهم یتفکرون. خدا اینجا یه کدم میده، میگه امیدوارم که حداقل فکر کنن، میگه لعلهم، شاید اینا حالا یکم فکر کردن. درسته؟ پس اگر ما هم سوال نمی کردیم آقا رسول اکرم این آیه ولایت در مورد کیه، خود آقا وظیفهشون چی بود طبق آیه قرآن بر ما توضیح بدن. حالا اون زمان پس اینو متوجه شدیم، آیاتی شبهامی نداشتن، ما الان دچار مشکل شدیم. حالا ما هم به خدا میگیم خدایا حالا تو که برای اونا که مشکل وضعیتشون مشخص بود ما چی کار کنیم؟ حالا ما که زمان گذشته مواجه شدیم با این آیات چی کار کنیم؟ خدا تقریبا ته همین آیه‌ای که براتون خوندم و لعلهم یتفکرون گفته شما هم یکم فکر کنید متوجه داستان میشه. مشکل این که خیلی خوب فکر نمی کنید، از فکرتون استفاده نمی کنید، از عقل استفاده نمی کنید. چون بعضی از چیزها خیلی واضحه. میگن دو نفر تو مدینه با هم اختلاف کردن سر این که ابوبکر بالاتره یا علی بالاتره، با هم دعواشون شد. گفتن که خب حالا که اینجوریه بریم از یه نفر بپرسیم که بی‌طرف باشه. رفتن سراغ یک مسیحی یا یه یهودی، گفتن که آقا ما یه سوالی داشتیم، به نظر تو که بی‌طرفی دینت هم یه چیز دیگه، علی علیه السلام بالاتره یا ابوبکر؟ بعد تا طرف این سوال رو شنید این جمله رو گفت، گفت کم بین من شک فی هدایته و بین من قیل انه الله. گفت آقا شما دیگه چقدر پرتید، چقدر فرق است بین کسی که هنوز شک اینا ایمان آورده، یعنی اینقدر واضحه این چه سوالی پرسیدید، و بین کسی که مردم میگن این خداست. امیرالمومنین رو میگفت اصلا سوال نداره. لذا بعضی چیزا اینقدر واضحه که شاید نیاز به سوال هم نداشته باشه. حالا یه مثال میزنم ببین خود ما میتونیم یه چیزی رو الان متوجه بشیم بدون اینکه تفسیر و دین و اینا رو خون، یا آیه به گوش ما رسید با یکم دقت ببین میتونیم بفهمیم که مثلا این آیه رو در نظر بگیرید. آیه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اطیع الله، از خدا اطاعت کنید، دقت کنید، و اطیع الرسول، و اطاعت کنید از پیامبر، و اولو الامر منکم، و از اولو الامر تبعیت کنید. خب الان که ما زمان پیامبر نیستیم بپرسیم ازش اولو الامر کیه، تو تفاسیر نوشتن معصومینن. حالا ما که نمیدونیم، گفتن مفسرین، گفتن آیات، گفته روایات، گفته نقد شده بر اساس ادله. حالا خودمون اینا رو بذارید کنار، خودمون میتونیم بفهمیم اولو الامر کیان. خب چی گفته آیه؟ گفته کسانی که ایمان آورده اطاعت کنید از خدا، این یک، یعنی دو تا فعل اطیعو آورده، گفته اطیع الله و اطیع الرسول، دو تا فعله. حالا اینکه چرا سه تا نیاورد قبل از اولو الامر، اینا والا نکته ای داره کار ندارم. حالا این سه تا رو با چی به هم وصل کرده خدا؟ با واو، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر. ما نمیدونیم اولو الامر کیه، ولی هر کسی که هست یه جایگاه خوبی داره. چرا؟ چون خدا با واو چسبونده به پیامبر دیگه. هر کی هستن ما نمیدونیم اینا کیان، ولی خدا با یه واوی اینا رو چسبونده به هم. این نکته شماره یک، اینا که میتونیم بفهمیم از ظاهر آیه، درست یا نه؟ ولی کسی بحثی نداره. خب اینو فهمیدیم. نکته دوم، گفتی ستا رو با واو آورده. ببینید من میگم به مثلا اینجا نشستم میگم به حسن و حسین و تقی بگید بیان داخل مسجد، کی شما حرف منو گوش کردید؟ کی؟ زمانی که هر ستا با هم بیان داخل مسجد. اگه دوتا بیاد حرف گوش نکردید. یعنی میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر، یعنی زمانی از خدا اون اطاعت رخ داده که شما چیکار کردید؟ هر ستا رو چیکار کنید؟ با هم اطاعت کنید. ببین ما میخوایم الان ببینیم خودمون میتونیم کشف کنیم اولو الامر کیا هستن. پس یک، اولو الامر هر کسی هست جایگاه خوبی داره چون به پیامبر با واو وصل شده. دو، زمانی ما از خدا اطاعت کردیم که هر ستا رو با هم اطاعت کنیم، یعنی هم از خدا هم رسول هم اولو الامر. نکته شماره چهار، حالا اگر این اولو الامر دو حالت داره، یا معصومن یا معصوم نیستن دیگه، درستن؟ یا معصومن یا مثل ما هستن معصوم نیستن. اگر این اولو الامر معصوم نباشن چه اتفاقی میفته؟ گفتیم اطاعت خدا زمانی اتفاق میفته که هر ستا رو با هم اطاعت کنیم. حالا اولو الامر معصوم نیستن. معصوم نیستن یعنی چی؟ یعنی خطا اشتباه دارن. یعنی خدا آیا اطاعت رو واجب کرده از کسانی که من خطا اشتباه هم میکنن؟ این که دیگه تمام بساط خلقت رفت زیر سوال. که خدا امر به اشتباه از گناه و خطا نمیکنه، درسته یا نه؟ پس حتما این اولو الامر باید کسانی باشن که معصومم هستن. ما نمیفهمیم که، ولی باید معصوم باشن. تا اینجا متوجه شدیم دوستان برش اونجا افتاد؟ پس امر خدا زمانی اطاعت میشه که هر ستا رو ما اطاعت کنیم، یعنی هم خدا هم رسول هم اولو الامر. نمیدونیم اولو الامر کیه. این یک. دو، این اولو الامر اگر غیر معصوم باشد، اون وقت امر خدا تعلق گرفته به چیزی که توش خطا اشتباهه. این هم که نمیشه، خدا که امر به تبعیت از خطا و فحشا و اشتباه نمی کنه. پس اینا معصومن. خب پس یه آیه در اختیار ماست که فقط میدونیم کسانی هستن که معصومن، همینو میدونیم الان. خب یه کاری بکنیم الان، بیا بپرسیم کیا تا حالا ادعای عصمت کردن. شروع کنیم به پرسیدن تو کتاب، تو تاریخ، از همدیگه، به تو دین یهود، مسیحیت، از برادران اهل تسنن و سوال کنیم شما ادعا کردید افراد معصوم دارید؟ ما هیچ کسو نداریم که همچه ادعایی در طول تاریخ کرده باشه. فقط 14 نفر این حرفو زدن. خوش میکنید؟ فقط چند نفر این حرفو زدن؟ 14 نفر. دیگه اهل تسنن که برای پیامبرش هم همین قائل نبودن. پس ببینید ما با یکم فکر میفهمیم اینا 14 آدم تا حالا ادعا کردن تو کتابات، تو تاریخ، تو فحص، تو بس، تو ادیان که بگردیم، فقط 14 نفر گفتن ما معصوم. دیگه بقیه هم چه ادعایی نکردن که حالا ما بخوایم اینجا دست و پا بزنیم که آقای منظورش کیه. الان نه مفسر قرآن بودیم. یکم این آیه که حالا فهمیدید پیامبر خدا گفتش که لعلهم یتفکرون، درسته؟ شاید اینا فکر کنن. پس خیلی چیزا رو اگه یکم فکر کنیم بهش میرسیم. برای همینی که خدا انقدر تاکید داره به تدبر در قرآن کریم. یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا زمان زیادی نداریم، امروز هم یکم دیر شد، یعنی دیر شروع کردیم بحث مربوط به دعا رو، دیگه مجبوریم یکی دو تا نکته بیشتر عرض نکنیم تا از آن هم دو سه دقیقه بیشتر نمونده. خب ما داشتیم که فرمول ها و قواعد استجابت دعا رو برای سروران طبق آیه دعا و ازا سعلک عبادی انی فانی قریبون اجیب و دعوت دعا ازا دعان گفتیم. دومین فرمول استجابت دعا اینه که خدا میگه منو بخونید. ما به خدا عرض میکنیم خدای متعال، این که میگی منو بخونید، مگه ما کی رو میخونیم؟ تو رو میخونیم. پس ما گفتیم خدا حکیمه، هر حرفی رو نمیزنه، نشون میده ما داریم اینجا یه اشتباهاتی میکنیم که خدا گفته، درسته؟ مثالم براتون عرض کردم، مثلا من اینجا نشستم میگم سرورم به حرف من گوش بدید، همه شما هم دارید گوش میدید، ولی من هی میگم گوش بدید، شما چی میگید به من؟ بخاطر خب داریم گوش میدیم دیگه، چرا هی میگی؟ پس وقتی خدا میگه ازا دعان، نشون میده ما این وسط یه داستانی رو داریم پیاده میکنیم. اون داستان چیه؟ دیگه حالا توضیحش رو فردا میدم. اون داستان این که خدای متعال با هر گناهی با هر چیزی کنار میاد الا شرک. به خاطر همینه که ما در مثلا تو تلویزیون اینو زیاد دیدیم، تو فیلم‌ها دیدید طرف مثلا نشون میداد می‌خواستن برن سفر، میگن مثلا میگه محمود آقا این بچه‌ها رو سپردم اول دست خدا بدن شما، اول خدا بعدش هم بین شما، برای خدا همتا گذاشتی دیگه. اتفاقی هم بیفته خدا میگه محمود آقا هستن تشریف دارن. این شرکه، یکی از دلایل. اینا رو ما با اینا بار اومدیم، ما مثلا میریم اداره میگم خدایا یه کاری کن آقای حسنی کار من راه بندازه. عجب آقای حسنی کارت راه بندازه، خب رو راه بندازه. این که میگه ازادعان، میگه چون مردم دیگه عادت کردن برای من شریک قائل شدن، بعد میگه چرا دعاشم مستجاب نمیشه. حالا انشالله فردا اینو توضیح میدیم، یه توضیح مبسوطی میدیم، وقت بیشتری میذاریم. یه دعا میکنیم خدایا به حق محمد آل محمد، به حق انوار ملکوتیه که در این شبها و روزها ساری جاریه، تو رو قسم میدیم که شر دشمنان این آب و خاک را به خودشون باز بگردان.